صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.cs شنید. تلفن ارتباط در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، پیشواز کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هرچه که هستی تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 16 ماه اکتبر 2022 برابر با 24 مهر ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برای پخش آرم برنامه به مشکل برخوردیم. برحال برنامه رو ادامه میدیم با ترانه امید توتیان که داشت پخش میشد و من قطع کردم که با شما یک خوش آمدگویی بکنم و ادامه میدیم به شنیدن ترانه امید توتیان، قیام.
باز با من بمان در صف قیام، رسد نوبهار بگذرد این قبار ایاله سر بدار باز علیه دیم شب قیام کن قیام کن قیام بشکن این سکوت را حسر عنکبوت را این تلسم شوم کهنه را با ندای غم ها با خروش دست ها باز هم قیام کن قیام
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم در مورد اینکه اوین در آتش جان زندانیان سیاسی در خطر است باید بی قید و شرط آزاد شوند. در شبکه‌های اجتماعی از ساعت‌ها پیش فیلم‌ها و تصاویری منتشر شده که گفته می‌شود متعلق به آتش‌سوزی گسترده در زندان اوین است. از دلایل این آتش‌سوزی اطلاعی در دست نیست. خبرهای تایید نشده در شبکه‌ها دست به دست می‌شود، از جمله این خبرهای تایید نشده که این است که البته به گزارش اخبار روس گزارش شده که در زندان اوین تیراندازی شده و بالای زندان پهپاد و هلیکوپتر دیده شده است. در پیام دیگری از حرکت نیروهای سرکوب به سمت زندان اوین خبر داده شده. در یکی از ویدیو صدای تیراندازی یا انفجار ناشی از آتش سوزی به گوش می رسد. در پیام ها گفته می شود صدای تیراندازی ممتد از اطراف زندان اوین به گوش می رسد. مطابق آخرین خبرها حدود ساعت 9 شب شنبه 23 مهر 1401 زندانیان محبوس در بند 7 زندان اوین دست به اعتراض و شورش زدند. متعاقب این اتفاق صدای تیراندازی شدید کل فضا رو در بر گرفت و تلفن‌های زندان به طور کامل قطع شده است. آخرین ویدیوها راهبندان طولانی در مسیر اوین رو نشان میده. گفته میشه که مردم به سمت زندان اوین در حال حرکت هستند. خانواده‌های زندانیان تقاضای کمک میکنند. تصاویر هم که منتشر شده نقاط نورانی رو در تاریکی شب نشون میده که به اوین اصابت میکنن و صدای مهیب انفجار تولید میکنن. فرستنده گزارشی که برای اخبار روس داده نوشته که سپاه از بیرون زندان به داخل زندان اوین خمپاره شلیک میکنند. به گفته برخی کارشناسان صدای انفجار در این تصویر مربوط به خمپاره و یا نارنجک انداز 37 میلیمتری است. آن صدای انفجارها احتمالاً شلیک خمپاره سپاه از بیرون به زندان اوینه. به صدای انفجار میشه در لحظه‌ای که داره اصابت میکنه دقت کرد و متوجه شد تا حدودی. در رابطه با این آتش سوزی که در زندان اوین اتفاق افتاده، من پیام صوتی رو که یاسر رفسنجانی در این رابطه اطلاع داده براتون پخش میکنم. گوش کنید که ببینید اینها چگونه از قبل برنامه ریزی کرده بودند. با هم بشنویم.
اطلاعات خیلی دقیقی ندارم، اما مهدی ما میدونی که طبق روال همیشگی هر دو هفته یه بار چهارشنبه ها مرخصی داره و جمعه برمیگرده زندان هر دو هفته یک بار. اینطوری که من مطلع شدم مثلا یک روز یا دو روز زودتر به مهدی مرخصی میدن و میاد که جمعه برگرده و این جمعه که میخواست برگرده بهش گفتن که نه، یا که البته وقتی بهش مرخصی میدن مهدی خودش نگران میشه، مثلا میگه چی شده که یه دوی تر و اینا مرخصی دادی. حتی خودش میگه مثلا من فکرم خدا نکرده شاید از مادرم اتفاقی افتاده که اینا یهو میگن پاشو برو پاشو برو. حالا شاید سوال بشه که چرا مهدی اومده زودتر بیرون، چون مهدی ما توی بند هفته و بند هفت در حقیقت مال همین سرقتی ها و در حقیقت اینجور نوع انسان هاست و به نظرم میاد که جریان زندان مطلع بودن از این که قرار اتفاقی بیفته و وقتی هم که جمعه میخواست برگرده بهش گفتن نمیخواد بیاد نیا. باز هم خب واسش عجیب بوده که چرا اینطوره. بعدم مطلع شده که اینا مطلع بودن. شما دوستان تو خبرگزاری ها هستید، مثل که خبرگزاری میزان ساعت 6 آژیر اعلام کرده و خبرش هست، یعنی زودتر از اون که آتش سوزی دیده بشه یک آژیری اعلام شده تو خبرگزاری که زندان عظیم اعلام آژیر کرده. حالا من نمیدونم کسی از دوستان اینو خبر دیده ساعت 6 یا نه.
بله جناب هاشمی، 5:23
دقیقه درسته، قبل ساعت 6. و به نظر میاد که فقط فایده ما داخله و به نظر میاد که همون زندانیان بند 7 با یه برنامه ریزی که زندانبانا مطالع شدن، حالا زمانش رو نمیدونستن، یک آتش سوزی از حیات شروع کردن و خب حالا دیگه اطلاع دقیقی من بعدش من ندارم که چه اتفاقی افتاده. من چون با زندان اوین خیلی آشنامم، زمان پدرم اونجا میرفتم تو زندان بود، از 7 سال بود تقریبا 5-6 سالی که ما هر هفته برای مهدی میریم زندان و محبته زندان تردد میکنیم. زمان فایده 1 سال میرفتیم، البته خب اواخر دیگه اجازه تردد نمیدادن. به نظر میاد آتش سوزی شمال زندان اوین از طرف خودی باشه، یعنی خودشون خواستن آتیش بزنن که احتمالا مثلا فراری صورت نگیری یا اتفاقی نیفته. اما آتش سوزی داخل بند 7 چیزیه که از طرف زندانی ها صورت گرفته. حالا از جهت من، حالا چه سرقتی چه غیر سرقتی، چه اوباش چه غیر اوباش، چه زندانی سیاسی، بالاخره همه امنیتشون و شرایطشون موظفن که رعایت بشه و حالا خدا کنه که برای کسی اتفاق نیفته. به هر حال این اتفاق که اونجا افتاده یک مقداری منشأ گرفته از شرایط بیرونه و از خب طبیعیه. به نظر میاد خب متاسفانه نظام و شعاری که همیشه ادعا میکرد که امنیت رو داره، حالا اگر در اقتصاد ضعیفه، اگر در مسائل دیگه ضعیفه، اما متاسفانه میبینیم که از این عهده کاملا بر نمیاد. خب حالا این همه خسارات به مردم، این اتفاقاتی که میبینیم و یه بخشش هم متاسفانه اینجا و از همش چیزیه که متاسفانه مردم ایران ضرر میکنه. من حالا در همین حد اطلاع داشتم، اطلاع دقیق تری ندارم، حالا البته در تماسم بتونم اطلاعات بیشتری بگیرم،
ولی خب هنوز اتحاد جدید. بله، صدای یاسر رفسنجانی رو شنیدین که این خود دلیل بر این هستش که رژیم باز داره انتقامشو از زندانیان سیاسی میگیره و میخواد به حساب خودش اون برنامه‌ای که در 67 پیاده کرده 2 مرتبه پیاده بکنه. ولی خب کور خونده، این آخرین میخشم به تابوتش زده، رژیم جمهوری اسلامی عقب افتاده جنایتکار، و فکر کرده که سخنرانی کرده. خمینی گفته نه، این دیگه اون درخت تازه نیست، بلکه یک درخت تنومندی شده و 43 سالی که مردم دارن زجر میکشن. فکر میکنه که خارجی‌ها دستن در کار هستن و دارن به مردم میگن که شما هیچی ندارید، مردم خودشون متوجه نمیشن. خب البته خب میدونن خودشون که اونها آوردنشون. خمینی رو کی آورد؟ خودشون میدونن که خمینی از عراق ورداشتن بردن توی فرانسه، ورداشتن این فاجعه رو برای ما آوردن. 43 سال مردم در حال شکنجه شدن هستن، مبارزه میکنن، زندان میرن، شکنجه میشن، کشته میشن، یا به کشورهای دیگه یا تبعید شدن یا خود ابیدی هستند، فرار میکنند، نمیتونن در اونجا زندگی بکنن. امروز در خدمت جناب سنمراد هم هستیم و امیدوارم که بتونیم برنامه رو با هم پیش ببریم. من درود میشکم به شما جناب سنمراد و خوش آمدین به برنامه امروز. میکروفون در اختیار شماست که بخوان یک سلامی عرض کنید و ما برنامه رو ادامه میدیم.
درود بر شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشوقتم که بار دیگه در خدمت شما هستم و در خدمت شنوندگان محترمتون.
جناب سنمراد، همچون که خودتونم در جریان هستید، دیروز در شهر زوریخ تظاهراتی بود، در همبستگی با مبارزات مردم ایران برای دست یافتن به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورهای مختلف، البته در سوئیس در برن هم یک تظاهرات بود در مقابل پارلمان سوئیس و در زوریخ در کنار پارلمان زوریخ و جمعیت انبوهی اومده بودن شرکت کرده بودن و خیلی جالب توجه بود که اگر شما هم دقت کرده باشین تعداد زیادی سوئیسی بودن یا غیر فارسی زبان بودن که دفعه قبل من متوجه شده بودم. اگر که دوستان نیومده باشن در شرکت نکرده باشن در این تظاهرات که من البته تعجب میکنم چرا هنوز ما این همه ایرانی داریم در سوئیس، چرا نمیان، چرا همکاری نمیکنن؟ مردم در داخل ایران هستن، در مقابل گلوله هستن، جوانهای ما اونجا هستن و اونها دارن یه حرکتی میکنن. اینهایی که در خارج از کشور هستن خیلی دیگه همت کردن، دارن در این تظاهرات میان شرکت میکنن که برای منم یه مقدار عجیبه. مگه ما همون جمهوری اسلامی نیست که همیشه میگفتیم علیهش که جنایتکار هست، عقب افتاده هست، ضد زن هست، همه چی رو محروم کرده از ما؟ چرا نمیومدن؟ اگر همه میومدن و همبستگیشون رو اعلام میکردن و اطاعتشون نشون میدادن، 43 سال از عمر یکی از جنایتکارترین و به لحاظ تاریخی عقب افتاده ترین رژیم ها ما اسیرش نمیشدیم و تلف نمیشد زندگی ما. این همه مصیبت کشیدیم، 43 سال نمیشه اینو جبران کرد. در این مراسم سخنرانی هایی هم بود که خانوم ماریان بیندر از حزب سفاپه اومده بود و خانوم سبیل ارسلان از حزب گرونه مال نماینده پارلمان سوئیس. چیز که جالب بود برای من این بود که خانم سبیل ارسلان که موهای بلندی هم داشت تقریبا یک وجب از موهاشو چید همونجا، از دو طرف هم چید در حمایت از این حرکت و در واقع سمبول این حرکتی که این دفعه انجام شده، جنبشی که مهسا امینی شده سمبولش. خوشبختانه ما بیشتر سمبولامون خانوم بوده تا حالا، هرچند که همیشه مردان مبارزه کردن و اگر مردهای ما آگاهی پیدا نمی کردن که زنها به تنهایی نمیتونستن به اون صورت موفق باشن. ما اونجا سپاسگزاریم از مردامون که همکاری کردن تا به حال حمایت کردن و البته من بخشی از صدای اون رو پخش میکنم برای کسانی که حضور نداشتن بشنون. و آقای کیان اسپانگیزی، ایشون استاد دانشگاه در زوریخ هستن که اومدن صحبت کردن یه مقدار فارسی و سوئیسی. خب من صدای ایشون رو پخش میکنم، یه مقدار از صحبت های ایشون رو با هم بشنویم اگر که بتونم و مشکل پیش نیاد در پخش صدا با هم گوش کنیم ببینیم که صدا چطور هستش. البته یه مقدار من حالا با این دستگاه هامون دیگه مشکل نداشته باشیم. صدا رو من پخش میکنم.
Statt auf ein Atomabkommen zu setzen, sollte Europa erst einmal die Zivilgesellschaft in ihrem Wunsch nach einem Regime-Change unterstützen.
این صدای خانم سبیل ارسلان هستش.
Vergessen, dass viele Doppelbürgerinnen, Kinder, die nicht einmal in Iran sein konnten, ihre Familien in Drittstaaten nicht besuchen können, aus Angst, sie werden verhaftet in diesen jeweiligen Ländern und werden dem Iran ausgeliefert. Das, meine Damen und Herren, das ist keine internationale Solidarität. Deshalb müssen alle Länder auf dieser Welt zusammenspannen und gerade solche Regime die Menschen, die nichts getan haben, fordern, um sie zu bestrafen.
بله، یه بخش کوچکی بود از صدای ایشون و البته من صدای نسیونال پرزیدنتین که صحبت کردنم مایل هستم براتون پخش کنم که صحبت‌های ایشون رو گوش بکنید.
Liebe Kollegin Sibel Arslan, das war eine wunderbare Rede. Ich werde eine andere halten. Das muss man mir nachsehen. Meine Worte werden andere sein, aber Ihre Forderungen, die unterstütze ich. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration in Zürich im Kampf für die Menschenrechte, für die Freiheit, für die Sicherheit im Iran, im Kampf für Frau, Leben, Freiheit. Ich muss zugeben, ich bin nicht unbedingt der Typ, der an Demonstrationen ist. Es war in meinem Leben genau an einer Hand abzuzählen, es ist die vierte. Und gesprochen an einer Demonstration habe ich schon gar nie, weil ich nie gefragt wurde. Deshalb danke ich den Organisatorinnen und Organisatoren, dass sie mich gefragt haben, ein paar Worte an Sie zu richten. Es ist mir eine Ehre und eine Freude. Ja, die allererste Demonstration, an der ich teilnahm, das war eine für den Iran im Jahre 1979.
Bravo!
Ich muss zugestehen, es war ein bescheidenes Grüpplein. Wir waren etwa 70 Leute und ich trug ein Transparent nieder mit Khomeini, das ich noch falsch geschrieben hatte, den Namen. Aber es war mein erster Auftritt im Schweizer Fernsehen. Wir hatten damals die Frauen im Iran vor Augen, welche mit Kraft, Mut und Verzweiflung gegen den Schleier kämpften. Nicht einfach ein Stück Tuch, sondern eine ganze frauenverachtende Disziplinierung. Eine Unterordnung der Frau in allen Belangen. Was meinten, fand ich damals, diese bärtigen Männer eigentlich, diese Gottesmänner, sie müssen uns Frauen Moral und Sitte beibringen. Sie müssen uns unterordnen und bestrafen, uns die Freiheit rauben. Wir hatten eine solche Wut. 70 Leute hier in Zürich.
Ja, auch.
Man muss wissen, dass ich als Teenager an einem Schulprogramm teilnahm. Man machte einen Schülerinnenaustausch. Ich war 13 oder 14 Jahre alt und hatte einen Briefaustausch mit einer Jungen, mit einer 14-Jährigen im Iran. Wir tauschten Briefe aus, sie hatte drei Brüder, ich hatte drei Brüder, wir ärgerten uns über unsere Brüder, über unsere Eltern. Es waren Teenager-Probleme, wir wollten beide nach Hollywood. Wir hatten Träume, wir hatten Ziele, es war eine lustige Zeit. Sie schickte mir ein Foto ihrer Familie, drei Brüder und sie am Strand. Sie spielten Fußball mit dem Vater, die Mutter auch am Strand, sie sah aus wie Audrey Hepburn. Und dann, ein paar Jahre später, die iranische Revolution. Die Hälfte der Gesellschaft verschwand unter einem schwarzen Schleier, buchstäblich und richtig. Nicht nur buchstäblich, sondern auch in Realität. Das war für mich erschütternd, ist es immer noch. Ich sah und hörte meine Freundin nie mehr. Ich bin erschüttert seit mehr als 40 Jahren. Diese Gesellschaften, welche die Moderne seit den 20er Jahren ebenso kannten wie wir, bekamen plötzlich Regimes, die sie zurück ins Mittelalter beförderten. Nicht nur im Iran.
بله، شنوندگان ارجمند، شما بخشی از سخنان خانم ماریان بینده رو شنیدید از حزب CVP و ایشون صحبتاشون طولانی تر بودن برای که ما بتونیم بیشتر از حضور جناب سنمراد هم استفاده کنیم. اینا من کوتاه میکنم، با هم یک ترانه گوش خواهیم کرد و برنامه رو ادامه میدیم. از گیسو شاکری بگذرد، بگذرد از جهان شما هم بگذرد. جناب سنمراد، شما تجربتون در رابطه با انقلابی که اتفاق افتاد در 57 خیلی بیشتر از منه. من در زمان انقلاب ایران نبودم و الان شرایطی که من میبینم یه مقدار شبیه شرایطی است که اون موقع اتفاق افتاده و من از دیگران شنیدم که جو طوری تغییر پیدا کرد که مردم، کسانی که در واقع بیشتر نورهای چپ روشن فکر بودن که به خاطر نبود آزادی‌های سیاسی رفته بودن در خیابان و شعار می‌دادن، گفتن که مثل اینکه یهو شرایط تغییر کرد، یهو آخونده اومدن توی خیابون سعی کردن مسیر شعارها رو تغییر بدن، همه رو به نفع خودشون. به هر حال از اون ورم خمینی رو آوردن و هیچ این مصیبت بر ما تحمیل شد. نظر شما چیه با این مسائلی که میبینین؟ چون برای من خیلی عجیبه که میبینم این همه دولت مردان و زنان کشورهای اروپایی دارن حمایت میکنن. من سخنانی که من شنیدم از نماینده پارلمان در آلمان برای من خیلی عجیب بود. اولین بار من دارم یه همچین حمایت و همبستگی از جامعه بین المللی دریافت میکنم که یه مقدار برای من مشکوک هست که چطور شده تا حالا اینا متوجه نشدن این همه کشت و کشتار شد در ایران. نه بدبختی، مصیبت، نه آزادی، هیچی ما نداشتیم در ایران. همون 98 مگه اتفاق آبان نیفتاد و بیشتر از 1500 نفر کشته نشدن؟ چرا به اون اساس صداشون در نمیاد؟ من در رادیو تلویزیون سوئیس میدیدم اصلا تعجب میکردم، اونجور که بعد انعکاس بدن نمیدادن، همش مشغول مسائل دیگه ای بودن. لطفا بفرمایید نظر شما چیه، برداشت شما چیه از این شرایط؟
برداشت منو به این ترتیب به شما عرض میکنم که ما باید هم قلب گرم، امیدوار و خوشبین داشته باشیم و پشتیبانی کنیم از مبارزه به حق مردم ایران، ولی همچنین سر سرد و محتاط و واقع بین خودمونم از دست ندیم. یعنی امروز الان درست یه ماهه که دختران و زنان شجاع ایران به همراه مردان با شعار زیبای زن زندگی آزادی به خیابانا اومدن و با حکومت اسلامی مبارزه میکنن. ما باید با همونطور که گفتم با قلب گرم، امیدوار و خوشبین از این جنبش کاملا پشتیبانی کنیم، ولی سر سرد و محتاط و واقع بین خودمونم از دست ندیم. همونطور که گفتین جوگیر نشیم و پشتیبانی کورکورانه از هیچ کس نکنیم. پشتیبانیمون باید با چشم باز باشه. اولا راجع به قلب گرم، امیدوار و خوشبین چی به ما میگه؟ حافظ میگه دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. سلسله مو و قصه گیسوی مهسا امینی، مهروی شهرآشوب ایران، نه تنها به قول حافظ در حلقه ما و تا دل شب، بلکه در سر تا سر ایران و بلکه جهان شبها و روزها دلها رو الان به آتش کشیده. یعنی مهسا از آسمان ما گذشته، مثل مه تابیده ولی زود رفته، ولی برای همیشه شبهای سیاه ایران را روشن و پرشور و پرشوق کرده و زنی بوده که با مرگش زندگی زاییده، همونطور که زنها برحال زاینده زندگی هستن. به همین دلیل هم میگیم شعار زن زندگی میدیم. و برای من واقعا جدی میگم هیچ چیز من زیباتر از این منظره نیست که دختران ایران در وسط خیابون در شب دور آتش میرخسند و روسریشونو تو آتش میندازن، نماد توسری خوردنشونو میسوزونن. روسری چیه؟ روسری چیزیست که شورای نگهبان میگه از ضروریات اسلامه. بنابراین این دخترها دارن ضروریات اسلام رو دارن جلوی چشم اسلامیون حاکم به ایران میسوزونن. یعنی با خرافات جامعهشون دارن میجنگن، مانند موتوری جامعه رو دارن به جلو میبرن. یعنی این انقلاب زنانه در حقیقت این انقلاب توسری خوردگانه، انقلاب هم زنهاست و هم مردانی که توسری خورده هستیم ما از این رژیم و از رژیم گذشته و از قدرت‌های بزرگ جهانی. یعنی در حقیقت از اولین دختر خیابان انقلاب، یعنی ویدا که در دی ماه 1396 روی سکویی در تقاطع خیابون انقلاب و وصال روسریشو سر چوب کرد، تا سپیده، تا مهسا، حتی از اون پیشتر از خیزش دختران و زنان در آغاز جمهوری اسلامی، یعنی از همون اسفند 57 تا ندا تا مهسا، و حتی از آن هم پیشتر از قرة العین تا مهسا، زنان ایران همیشه گفتن نه روسری نه توسری. حجاب اجباری ابزار سرکوب زنان و حتی از اون بالاتر ابزار سرکوب طبقاتی زنانه، چنان که در تهران شاهدیم. گزارششو دادن که گشت ارشاد به شمال تهران نمیره، اونجا که پولدارهای مرتبط با خود دستگاه خوشگذرونی میکنن گشت ارشاد نمیره. در اونجا آقاها و آقازاده ها در تراس رستوران ها با زنان بی حجاب و حتی گفتن با لباس های شکم پیدای مد روز و در استخرها و سوناهای خواص خودشون، یعنی خواص به قول آقای خامنه ای میگه خواص، در سنا خواص در استخرها و سناهاشون با مستخدمین بی حجاب دارن ایشونیش میکنن، سوار ماشینهای ماسراتی و آنچنانی میشن. این چیزیست که گزارشیش که خانم آزاده معاونی در نیویورک تایمز در 11 اکتبر داده که خودش شاهد بوده در تهران. یعنی ایشون استاد دانشگاه نیویورکه ولی در ایران رفت آمد میکنه و این گزارشو او داده که من نقل میکنم چون ما تهران نبودیم، ولی او داره این گزارش رو میده.
یعنی شعار زن زندگی آزادی آنتیتز کامل ایدئولوژی اسلامیونه، زیرا پایه اسلام و قرآن پست و حقیر این است که این زندگی و خوشیهای اون رو برای ما، نه برای خودشون البته، برای ما خوشیهای این زندگی رو پست و حقیر و خار میکنن و همیشه دعوت به آخرت میکنن. در قرآن صدها آیه در این مورد وجود داره. مثلا در آیه 64 عنکبوت اومده که زندگی این دنیا بازی بچه ها و سرگرمیه، لعب و لعبه، و خونه آخرت زندگی واقعی شماست. یا در آیه 212 بقره، خیلی آیه ها هست، من فقط چند مثال میزنم. در آیه 212 بقره میگه زندگی این دنیا برای کافران زیباست. یا در آیه 39 سوره 40 میگه این زندگی کالای بیش نیست و آخرت خانه ابدی است. یعنی در اسلام یه نظریه دو جهان و دو زندگی داریم که این نظریه که ما یه زندگی این دنیا داریم که بی ارزشه و یه زندگی داریم در اون دنیا یا آخرت که در بهشت یا جهنم، که این نظریه در اسلام به ما اجازه نمیده که زندگی رو که تنها مایه و دارایی ماست، همین زندگی رو غنیمت بشماریم و در این جهان درست زندگی کنیم و این زندگی رو سر سامان بدیم. به همین دلیل خمینی که نگاه اسلامی داشت میگفت اقتصاد مال خر است. چرا این حرف رو میزد؟ چون اقتصاد مال این دنیا و این زندگی است و این زندگی پست و حقیره. امام جمعه شیراز در خطبه های 30 اردیبهشت همین امسال در پاسخ تظاهرات شهرهای ایران، هم موقع هم تظاهرات بود در برابر گران شدن خوراکی های مردم، ارزاق عمومی گران شده بود، مردم تظاهرات میکردن، امام جمعه شیراز ببین چی گفته. گفته تفاوت، این حرفشه، تفاوت مبنایی تمدن ما با آمریکا و اروپا این است که آنها میخواهند همه لذت ها در همین دنیا باشد. یعنی ما لذت هامون باید به اصطلاح همه لذت هامون در همین دنیا نیست، یعنی قناعت کنیم و به اصطلاح این زندگی هرچی سخت میگذره شما قناعت کنید و فکر آخرتتون باشین. این چیزیست که ایدئولوژی اونا میگه. و زن هم که زاینده این زندگی مادیست و زنها به این زندگی مادی چون خودشون ایجاد میکنن به اون ارج میگذارن، در فرهنگ اسلامی و حتی فرهنگ صوفیانه و عرفانی ما به عنوان یک عنصر ماده پرست و زندگی پرست تحقیر میشه. یعنی تحقیر زنها دلیل ایدئولوژیکش اینه. و شعار زن زندگی آزادی در حقیقت در مقابل شعار مرگ آخرت حکومت اسلامیه. و زنها و مردان ایران هم پس از 40 و چند سال که زیر این شعار، یعنی مرگ آخرت حکومت اسلامی، چون دلیل اعدامایی هم که میکنن و مردم میکشن همینه، میگه خب این زندگی ارزش نداره، ما میکشیم، چون میگه اون دنیا اصل زندگی، اون دنیاست. حالا زنها و مردان ایران و به خصوص جوونا، اینا خواهان زندگی در همین دنیا و خوشیهای همین زندگی و جهان نقد هستن و نه بهشت نسیه موعود آخوندار رو نمیخوان. همون حرفی که حافظ بهشون میزنه، خیام بهشون میزنه. حافظ میگه نقد بازار جهان بینگر و آزار جهان، یعنی همین جهان، گر شما را نبس این سود و زیان، ما را بس، به بهشت هم دعوت نکنه. اینا که حالا خودتون میتونید بخونید اشعار حافظو. یا مثلا شاعر تونسی میگه که از شعب یومن اراد الحیات فلابد ان یستجیب القدر، یعنی اگر یک خلقی یه شعب زندگی رو خواستار بشن، سرنوشت ناچار استجابت میکنه. و الان مردم ایران زندگی رو میخوان و این شعار بسیار مهمه و همونطور که گفتم ما باید از اون پشتیبانی کامل بکنیم. ولی از اون طرف ما باید سر سرد و محتاط و واقع بینمون خودمونو در مورد خیزش کنونی مردم حفظ کنیم. یعنی ما باید با شور و شوق و گرم و آتشین با تسلط اسلامی که در کشور ما هست مبارزه کنیم و حتی ایدئولوژی اون رو نقد و ضعیف کنیم و از مبارزه علیه این رژیم دخترکش و دزد و فاسد و ارتجایی پشتیبانی کنیم. ولی از طرف دیگه باید مواظب باشیم، همونطور که شما گفتین، باز ما رو بازی ندن و مثل سال 57 از چاله در نیاییم به چاه بیفتیم. پس پشتیبانی ما از این حرکت ها نباید کورکورانه باشه، بلکه چشمان خودمون رو باید باز کنیم و بدونیم که مارها و افعی های داخلی و خارجی با وعده های خوش، با صورت های خیلی به اصطلاح ظاهر پسند در کمین ایران ما و جوانان ما هستند. چرا؟ چون کشور ما و مردم ما ثروت فراوانی هستند و اهمیت استراتژیک فراوانی برای قدرت‌های جهانی دارند و این قدرت‌ها در سر این بزنگاه، یعنی الان ما در یه سر یه بزنگاه هستیم، در سر این بزنگاه هم مثل بزنگاه‌های گذشته ما را تنها نخواهند گذاشت، چرا که اونها میخوان ما مطابق منافع اکثریت مردم خودمون حکومت خودمون تعیین نکنیم، بلکه مطابق منافع اونها حکومت ما تعیین بشه. حالا شرایط جهانیه که خیزش کنونی الان هست، من یه مختصری با شما میگم، خیزش کنونی مردم ایران درست در مقطع حساسی انجام میگیرد که دو واقعه داره رخ میده. اولا برجام به بن‌بست رسیده و در حالی که امپریالیسم جهانی به سرکردگی امریکا خواهان تسلیم ایران در برابر، یعنی میگه که ایران تسلیم شه در برابر ما بهش اجازه میدیم نفتش رو صادر کنه، یعنی در تقسیم کار بین المللی اجازه رو باید اونها بدن که ما نفتمون رو صادر کنیم، او میگه بیان به ما تسلیم کامل بشین، خواستای ما رو عمل کنین تا ما بهتون اجازه بدیم نفتتون رو صادر کنین، ولی جمهوری اسلامی تا حدودی داره مقاومت میکنه. این واقعیتی است که اولا ما باید بدونیم در مقطع کنونی، و بنابراین اینها باهاش مخالفن. اون سوالی که شما کردید چرا اینا باهاش مخالفن، اولا اینه، ثانیا الان یک گردش به شرق در جمهوری اسلامی داره انجام میگیره که از مرحله حرف گذشته و وارد مراحل عملی شده، یعنی هم از لحاظ اقتصادی الان ما داریم نفت به چین میفروشیم، خط صادراتی داره به طرف روسیه کشیده میشه، حتی پهپادهای ایران در جنگ اوکراین به کار میره. این در وقتی است که جهان به قول پاپ، الان پاپ میدونی رهبر کاتولیکای جهان، گفته ما وارد جنگ سوم جهانی شدیم، یعنی الان شرایط جهانی، ما الان با جنگ سوم جهانی الان به وقوع پیوسته شروع شده. حالا این جنگ سوم جهانی به کجا بکشه ما نمیدونیم، یعنی جمهوری اسلامی در این جنگ جهانی که یک طرف آن ناتو به رهبری آمریکا و طرف دیگر آن چین و روسیه است، عملا وارد جبهه مخالف آمریکا شده. جوزف بورل رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا در سفر اخیری که به ایران داشت در تهران صریحاً به جمهوری اسلامی اخطار کرد، شما باید انتخاب کنید، یا با ما آمریکا و اروپا باشین و یا با روسیه و چین. و جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ جمهوری اسلامی اون ملاقات گرم پوتین و خامنه‌ای رو شما به یادتون هست، و سپس هم پهباد به روسیه داد و بنابراین جوابش رو داد، یعنی ما در جنگی که هست در اون طرف هستیم، در طرف شرقی، و در جنگی که این جنگی است که آمریکا اونو مرگ و زندگی خودش تلقی میکنه، و برای این جنگ حتی خطر بمب اتمی رو هم الان ناتو پذیرفته و جمهوری اسلامی در جبهه مقابلش رفته. پس اگر تا به امروز آمریکا و اروپا جمهوری اسلامی را تحمل میکردند و با سیاست چماق و هویج میخواستند آن را به سمت خود بکشند، اکنون این امید را از دست دادند و به قول خودشان میخواهند گزینه‌های دیگرشان را علیه جمهوری اسلامی به کار برند. پس سوالی که برای ما باید مطرح بشه اینه که اگر گزینه جنگ نظامی علیه جمهوری اسلامی فعلا نمیتونه به کار بره، آیا گزینه انقلاب مخملی در دستور کار آنها نیست؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بپرسیم. یعنی عاقلانه من شرایط جهانی رو میگم، زیاد تحلیل من نمی کنم، این شرایط واقعی جهانه. خامنه ای و بیت رهبری بنابراین در مقطع زمانی کنونی هم در رد برجام پیشنهادی آمریکا و اروپا، چون اینا برجامی رو که آمریکا و اروپا پیشنهاد کردن تا کنون رد کردن، و هم در گردش به شرق مخالفین بسیاری نه در خارج بلکه در تنه خود حکومت دارن، نه تنها از اصلاح طلبان بلکه از اصولگرایان. خانواده رفسنجانی، شما حرفای خانواده رفسنجانی را اول برنامه شنیدید که اینها الان برانداز شدن. روحانی، ظریف، زنگنه و بسیاری از بلند پایگان به قول آقای خامنه‌ای خواص جمهوری اسلامی و حتی طبقه بازاری های ثروتمند الان با بیت رهبری در این سیاست هایی که پیش گرفته موافق نیستن. یعنی بین بالایی ها تفرقه افتاده و مافیاهای اقتصادی که مخالف سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستن هم بعضن برانداز شدن و با براندازان خارجی هم آواز شدن الان. حالا من تجربه‌مو که گفتین تجربه چیه، من به یاد میارم در اواخر سال 56 من در بند 4 اوین بودم و در اونجا رادیوی بند پخش میکرد بی بی سی رو که بی بی سی گزارشه در همون بند 4 اوین زیر چشم ساواکی ها.
اشاره کردیم به بی بی سی، صحبتتون رو ببخشید قطع میکنم. توی برنامه کوچه رو اگه گوش کرده باشید که همیشه طبق برنامه‌های روز هر روز اینا برنامه میدن بیرون، بی بی سی اتفاقا داشت با دو تا جوان صحبت میکرد، میگفت چرا شما مثلا به طرف رسانه‌های متعارف نمیرین، منظورش بی بی سی اینا بود. چقدر جواب جالبی بهش میدادن که میگفتن یعنی شما دیگه اصلا ما روتون حساب نمیکنیم، چون همیشه میایم با افرادای صحبت میکنین که اونها اصلا طرف مردم ایران نیستن و کاملا یعنی جوانها امروز بسیار آگاه هستن در داخل.
بله بله، همین که چرا بی بی سی اون برنامه رو میتونست پخش نکنه، چرا پخش کرد؟ به خاطر اینکه الان بی بی سی داره سیاستشو از طرفداری از اصلاحات اصلاح طلبان داخل رژیم میبره روی سلطنت طلب ها. مقصود من این است که من خودم به یاد دارم که در اواخر سال 56 حتی در بند 4 اوین بلند بلند رادیوی بی بی سی انقلابی شده بود و پخش میشد زیر ساواکی ها. خب اثرش چی شد؟ اینا رو من میخوام بگم که موقعی که بی بی سی انقلابی میشه ما باید مواظب باشیم،
خطرناکه.
و به یاد میارم که افغانی های بسیاری در همین اتاقی که رادیو لورا، من یاد دارم که در 2001 افغانی ها اومده بودن آمریکا رو تشویق به حمله به کشور خودشون میکردن به امید اینکه آمریکا بره تو کشورشون دموکراسی رو ببره،
همون چیزی که بر ما آورد خمینی رو.
بله الان طالبان آورده، بعد از 20 سال بمباران اونجا خب طالبان واسه شون برده. من به یاد میارم که در 2003 عراقی های بسیاری از جمله حتی حزب کمونیستشون از حمله آمریکا به عراق یعنی به کشور خودشون پشتیبانی میکردن. چرا؟ چون امید داشتن آمریکا بره کشورشون رو به آزادی و دموکراسی برسونه.
خب ایرانی هم همین انتظار داشتن، فهم کرد که آمریکا میاد دیاشون میده. تازه کم کم یه مقدار آگاه شدن.
حالا آگاه هم نشدن. حالا عرض میکنم خدمتتون. به یاد میارم حتی ایرانی هایی که خود رو مترقی میدونستن از حمله آمریکا به لیبی حمایت کردن. امروز ولی افغانستان، عراق، لیبی رو نگاه کنید که در چه وضعی هستن. حتی از وضع ایران کنونی بدتره. ایرانیان بسیاری در چند روز پیش در کالیفرنیا، متاسفانه اینو من دیدم در ایران اینترنشنال 15 اکتبر همین امسال، شما میتونید چند روز پیش، دو سه روز پیش میتونید رجوع کنید، ایرانیان بسیاری رو نشون میداد که در کالیفرنیا رفتن به استقبال بایدن و در پرچم بزرگ جلوی تظاهرات این جملات میخوانیم: پرزیدنت بایدن، Help liberate ایران. This is your calling. و زیرش نوشتن مهسا امینی. یعنی آقای رئیس جمهور بایدن، خواهش میکنیم کمک کنید که ایران آزاد شه. این رو ما به اصطلاح از شما التماس میکنیم. This is your calling. ولی در مقابل هستن آدمایی که به ما گوشزد میکنن که مواظبت کنیم، از جمله آدمایی که صادق هستن، مثلا لیلا حسینزاده از زندان عادل آباد شیراز. یه گزارشی که داده که من از اخبار روز 8 مهر 1401 در یه هفته گذشته باز شما نقل میکنم، نوشته اینن ما باید مواظب باشیم، اینن حرفی که لیلا حسینزاده زده ما باید به اصطلاح الان بهش گوش بدیم. میگه سالیان درازیست که مداوم برای ما ولی و صاحب و سلطان و پادشاه عوض می کنند راست میگه تمام حکومت‌های ما، رضا شاه رو کی آورد کی برد، محمد رضا شاه رو کی آورد کی برد، خمینی رو کی آوردن، اینا مداوم برای ما ولی و صاحب و سلطان و پادشاه عوض میکنند و ما گرسنه و در خفقان رعیت میمانیم. این حرفی که من میخواستم بزنم.
بسیار عالی صحبت های کردیم. واقعا میخوام بگم که چقدر نسل جدید آگاه شده و بعد از انقلاب. حالا من صدای یکی از همین به جوانها، یک دختر جوان رو پخش کنم، ببینید اینا چقدر واقعا آگاه هستن، ببینید چی داره میگه در مورد این مسئله زن زندگی آزادی.
سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. میدونم که نیست، ولی تو مسئله انقلابیم، به زودی حال همه خوب میشه. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، این ویدیویی که میگیرم به دست دو نفر برسه، یک خانم فرح پهلوی اگه اشتباه نگفته باشم، دو آقای خالد عزیزی یکی از سران حزب دموکرات. از خانم فرح پهلوی میپرسن که معنی زن زندگی آزادی چیه. ببینید خودتون.
زن زندگی آزادی،
خب زن همیشه در تاریخ ایران مهم بوده، زندگی هم برای که زن مادر بچه ها رو به دنیا میاره و آزادی هم که خب الان اینا با تمام شجاعت آمدن و این شعارها رو میدن.
در تاریخ ایران قاجار شاه، من حالا خیلی قبلیش رو یادم نیست، یعنی نمیدونم اطلاعی ندارم، ولی خب میدونم که برده بودن، منظور برده بودنشونه دیگه. آره منظورت کالا بودنشه. آها زندگی یعنی زن بچه رو به دنیا میاد. وای مرسی که گفتی. آزادی هم دیگه، بچه ها میاد خیابون یعنی آزادی دیگه. خواب دیدی خیر باشه. رهبر عبدالله آجلان واسه اولین بار زن رو به عنوان اولین ملت به اسارت گرفته شده در تاریخ معرفی کرد و پس از آن ایدئولوژی زن رو در تاریخ 1998 میلادی ارائه داد. زن زندگی آزادی یا همان جنجیان آزادی، یعنی تا زن آزاد نشود جامعه آزاد نخواهد شد. خانم فرح پهلوی، حالا شما از ناآگاهی بوده، من میخوام از مجریتون سوال کنم، حداقل یه هماهنگی میکردی که این بیچاره اینجوری زایه نشه. و شما آقای خالد عزیزی، شمایی که تو صدای آمریکا لم دادی،
این شعار زن زندگی آزادی که الانم بهش اشاره کردید برای شما چه معنایی داری؟ ادهی میگن که پرشک این شعاری بود که عبدالله اوجلان برای اولین بار این رو مثلا مطرح کرد.
نه اتفاقا هیچ مربوط به عبدالله اوجلان و این مسائل نیست.
خیلی پررونه داره میگه نه اتفاقا اینجور نیست، شعار اون نیست، همه مثل دورو بریاد احمق که نیستن.
بله صدای این دختر جوانو شنیدید که البته کیفیت صداش ممکنه خیلی خوب نباشه چون داشت در خیابان اینو ضبط میکرد و برای ما پخش میکرد. در خبرها هم البته یکم اومده بود که دو تا خبر متضاد من شدم در مورد این که ایلان ماسک گفته که من دیگه اینترنت رو نمیتونم برای اوکراین بدم، گویا همطوری آزاد برای مجانی برای اوکراین میاده و تا حالا گفته 80 میلیون دلار در این را هزینه کرده و البته اینو دوچه وله همچین چیزی میگفت نه این داره ادامه میده، ولی در سایت پیکنت اومده بود که ایلان ماسک گفته که مدعی شده که چند ترمینال اینترنت ماهواره‌ای در ایران فعال شده. خب دوستان، به هر حال با امید آزادی و آباد دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران به پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه از شجریان، تفنگت را زمین بگذار.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم.